بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در این حدیث اطلاق، اکثر مطالب ایشون رو با مناقشاتی که از امام رضوان الله علیه یا از دیگران وارد شده بود بیان کردیم. رسیدیم به این قسمت کلام مرحوم اصفهانی، اشکال سوم در فرضی که این مطلق را به اباحه ظاهریه تفسیر کنید و ورود را به معنای صدور بگیریم، کما این که مرحوم آخوند این احتمال را دادن. مرحوم اصفهانی فرمود اگر بگیم حدیث معناش اینه، کل شیء مباح بالاباحة الظاهریه حتی صدر من الشارع نهیون، سه اشکال داره که حالا در بحث امروز اشکال سوم رو میخوایم بیان بکنیم. در این اشکال سوم می‌فرماید که اگر روایت معناش این باشه که اباحه ظاهریه هست، تا مادامی که نهی از شارع صادر نشده، این رو معنا کنیم و تحلیل کنیم. یعنی چی؟ یعنی این اباحه ظاهریه باقی میماند تا زمان صدور نهی. وقتی نهی آمد اباحه ظاهریه از بین میره. پس تا مادامی که نهی نیامده، یک، یا شما شک در صدور و عدم صدور نهی دارید، دو، در این دو فرض میگید اباحه ظاهریه باقیه. یعنی روایت حکم میکنن به بقای این اباحه ظاهریه. اون وقت میان یک قاعده ای رو دنبالش میارن، میفرماین و مقتضا فرض عدم الحرم الا بقاء، فرض و عدم الحرم حدوثن. اگر گفتیم روایت دلالت بر عدم حرمت بقایی دارد، لازمه این که یک شیئی، یک موضوعی بقاءً حرام نیست، این است که حدوثاً هم حرام نباشه. نمیشه بگیم یک شیئی بقاءً و استمرارش حرام نیست، شاره براش حرمت نیاورده در استمرار، اما در حدوثش حرمت آورده، این نمیشه. لازمه عدم حرمت بقایی عدم حرمت حدوثیه. خب چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میفرمان اگر گفتیم حدوثن هم حرام نیست، اگر گفتیم در اینجا ما نتیجه گرفتیم حدوثن حرام نیست، دیگه ما شکی نداریم در حلیت حرمت، دیگه موضوعی باقی نمیماند برای اباحه ظاهریه. به عبارت اخرى، این تعبیر رو من دارم، در کلام ایشون نیست، میخوان بفرمایم یلزم من تفسیر الاطلاق بالاباحة الظاهریه یلزم عدم اباحة الظاهریه، از وجودش عدم لازم میان. یه جوری روایت و معنا بکنیم که از وجودش عدم لازم بیاد. شما میگید اباحه ظاهریه تا چه زمانی؟ تا زمانی که از خدا، از شارع نهی صادر نشده باشه. اگر شک داریم که ما نهی وارد شده یا نشده بقاءً حرام نیست. چیزی که بقاءً حرام نیست حدوثاً هم حرام نیست، و اگر حدوثاً حرام نباشه دیگه معنا نداره ما اینجا اباحه ظاهریه رو بیاریم، چون شکی وجود نداره. این خلاصه اشکال سوم ایشون.
الا بقان
نه نه نه، یعنی این که بقاءً عدم الحرمت همون، یعنی حرمت نیست عدم الحرمت، فرض و عدم الحرمت الا بقاءً، نگه بقاءً حرمت هست، یعنی یعنی نه، این فرض فقط در فرض بقاست، این فرض لیس الا فی البقا، نه این که بگیم عدم الحرمت الا بقاءه، بقاءن حرمت هست، نه. الان این روایت میگه بقاءن تا مادامی که نهی نیامده حرمت نیست، استمرار دارد عدم الحرمت، باقیش عدم الحرمت، و جایی که عدم الحرمت باقیه باید بگیم عدم الحرمه در حدوثش هم هست.
چی؟
نه نیست عبارت معنی نیست، نه حالا دقت کنید در عبارت. که با کتاب رو دارید شما؟ کتاب رو بدید؟ بله بله، عدم الحرمه هم ربا هست. بله ببینید اشکال سوم اینه، و منها ان ظاهرا خبر جعل و ورود نه قایتن رافعتن للعباهت ظاهریت المفروضه، جعل و ورود نه و مقتضا فرض عدم الحرمه الا بقاءن، یعنی این فرض الان در فرض بقاست، یعنی الان میگه، الان میگه تا مادامی که نهی نیامده، تا مادامی که نهی نیامده در بقا و استمرار چیه؟ حرمت یا عدم حرمت؟ عدم حرمتی؟ نه خیر، نه نه بقا، نه بقا اون که چیز معنا داره. و مقتضا فرض عدم الحرمه الا بقاءن، یعنی این فرض در بقاست، این روایت میگه تا مادامی که نهی نیامده عدم الحرمه باقیه، هو فرض و عدم الحرمه حدوثاً. حالا عبارت معناش اینه، اونی که ما میفهمیم اینه، همه اباحه ظاهری، بله اباحه ظاهری، همون عدم الحرمه یعنی اباحه ظاهری، بله بله. نه غلط هم نیست. ببینید شما اول اول مطلب رو روشن بکنیم که ایشون از چی میخواد بیاد. ببینید اگر ایشون بخواد بگه که مقتضا فرض و عدم الحرمه الا بقاءن، بقاءن یعنی بعد ورود نهی حرمت هست. خب اگر بعد ورود نهی حرمت هست چطور ازش میفهمیم در حدوث نبوده؟ نه دیگه، این چه ملازمه ای داره؟ تازه در همین فرضش هم الان در ملازمش اشکال میکنیم. اگر اصفهانی بگه که آقا بعد ورود نهی حرمت میاد، اولا میگه که تعبیر بقا نداره، یعنی بعد ورود نهی حرمت حادث میشه، تازه بقا هم نداره، بعد ورود نهی حرمت حادث میشه، اما قبل ورود نهی عدم الحرمه باقی است، عدم الحرمه استمرار داره. ملازمه هم خود همین ملازمه رو درست بکنه. ببینید باز یه بار دیگه من عرض میکنم، مرحوم اصفهانی فرماید که ما وقتی آمدیم این حدها رو غایت قرار دادیم، که البته این رو دیگه باید در اول اشکال به عنوان مفروض اشکال قرار بدیم و همینطور هم هست. اون احتمالاتی که در عبارات سابق بود که حدها رو قید موضوع بگیرن، شرط موضوع بگیرن، اونا احتمالات خلاف ظاهری بنابر این که حتی قایت باشه، تا مادامی که این قایت نیامده این عدم الحرمه باقیه. کل شیء مطلق یعنی این اطلاق هست 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 باقیه 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 تا چه زمانی؟ تا زمانی که نهی وارد بشه. خب این رو اول استفاده میکنن ظاهر حدیث، بعد میفرمان ما بیم همین رو تحلیل بکنیم. اگر مولا در یک کلامی گفت اباه باقیه یا گفت عدم الحرمه باقیه، بله چرا عدم الحرمه هم اباه هست؟ عدم الحرمه در اینجا هم اباه هست. چرا عدم الحرمه هم اباه هست؟ همون اطلاق، همون اطلاق، چون قایت خودش حرمت نهیه، عدم الحرمه همون اباحه است. اون وقت این اباحه اگر بقا ان هست، این عدم الحرمه اگر بقا ان هست، لازمش این است که حدوثن هم باشه. نمیشه بگیم آقا یه چیزی بقا ان و استمرارن عدم الحرمه است، اباحه است، اما حدوثن نیست. خب اگر حدوثن هم عدم الحرمه باشه دیگه مجالی برای شک باقی نمیمانه، دیگه ما چه شکی داریم؟ چیزی که در حدوثش هم عدم الحرمه است. اگر بخواییم طبق این احتمالی که آقایون میدن معنا بکنیم، بگیم مقتضا فرض عدم الحرمه الا بقاءً، بقاءً حرمت هست، اولا اون حرمتی که بعد از نهی میاد دیگه بقاعا معنا نداره، اون تازه حدوث میشه، لذا باید حتما همینطور معنا بکنیم. حالا باز در عبارات اصفهانی دقت کنیم. خب ایشونی اشکال سومو بیان میکنه و بعد میفرماید که بله مستشکلی اینجا اشکال میکنه. مستشکل میگوید جناب اصفهانی این اشکال سوم شما زمانی است که ما ورود نهی رو بگیم مراد ورود نهی از طرف خداوند تبارک و تعالی، اما اگر گفتیم مراد از ورود نهی، ورود نهی از پیامبر صلوات الله علیه یا وصی پیامبره، حتی یردم فیه نهیون یعنی حتی یردم من الرسول او من احد من الاوصیا نهیون، این منافاتی هم با این نداره که از طرف خدا نهی آمده باشه اما هنوز پیامبر یا وصی ابلاغ نکرده باشه. مستشهد میگوید اگر حتی یردم فیه نهیون را اینطور معنا بکنیم، اشکال شما دیگه وارد نیست. چرا اشکال وارد نیست؟ برای اینکه شک ما در اباحه و عدم اباحه متقبل به این است که از خدا آیا نهی پیامبر آمده یا نیامده. یعنی وقتی از اول شک میکنیم، از ابتدا خدای تبارک و تعالی نهی در این فعل آورده یا نه، همین مقدار کافیش در موضوع اباحه ظاهریه. اما غایت چیه؟ شارع در این روایت امام می‌فرماید اگر تو شک کردی خدا نهی وارد کرده یا نه، اینجا اباحه ظاهریه رو داشته باش تا زمانی که ما اون نهی رو به تو برسانیم قایت نهیه از پیامبر یا وصی پیامبره، قایت اینه، اما اونی که مقدم برای شکه صدور نهی از طرف خدای تبارک و تعالی. و در ضمن اشکال خود مرحوم اصفهانی اینجا می‌فرمایند این احتمال بعید نیست که اصلا در این روایت ما بگیم این قایت مراد صدور نهی از پیامبر و اوصیاست. و می‌فرماید که ظاهر روایت صدور تدریجیه، از ظاهر من از صدور تدریجی بعد از جعل الاباحت الظاهریه و صدور من النبی ابن وصیف مقام تبلیغ الاحکام تدریجه، چون احکام تدریجه نازل شده، امام صادق علیه السلام به راوی فرموده کل شیء مطلق، هر شیء مباح بالاباحت الظاهریه، وقتی شک کردی خدا نهی کرده نکرده حرام فرموده یا نفرموده کل شیء مطلق، تا این که در این برنامه تدریجی احکام این نهی از طرف پیامبر یا از طرف ما صادر بشه. مشکل اینطور برطرف میشه اگر بگیم مراد صدور نهی از خدا فقط، اشکال این است که برمیگرده به عدم اباحه ظاهریه، چون عدم حرمت بقایی مستلزم عدم حرمت حدوثیه، عدم حرمت حدوثی مستلزم عدم اباحه ظاهریه حدوثیه. اما اگر گفت این که این صدور نهی مراد صدور از پیامبره یا وصیه، قوام اون شک ما دیگه ربطی، یعنی لازم نیست که الان من بگم از پیامبر نهی صادر شده یا نشد. بله؟ کدوم؟ نه نه اجازه بدید، اجازه بدید. میگیم که کل شیء مباح یعنی اباحه ظاهریه، میگیم منشأ این اباحه چیه؟ شک در اون نهی که خدا، آیا خدا در این مورد نهی کرده یا نه. یعنی در این بیان دیگه در قایت ما اصلا اسمی از نهی خدا نمیاریم. کل شیء مطلق میگه هر وقت شک کردی نهی از خدا وارد شده یا نه مباحه براتون. تا چه زمانی نباحه ظاهریه؟ تا زمانی که از پیامبر یا وصی نهی صادر بشود. یعنی ما روی این اشکال مستشکل میخواد بگه حتی یرد فیه نهیون، یعنی حتی یرد من النبی ابل وصیه نهیون، قوام شک، قوام اباحه ظاهریه به شک در نهی از خداست. یعنی سه چیز اینجا مطرح میشه. امام صادق میخواد بفرماید اگر شک کردی در حلیت و حرمت یک شیء، یعنی شک کردی یک شیء رو خدای تبارک و تعالی حرام کرده یا نه، این شیء مباح است و مطلق است، نه تا زمانی که علم به نهی خدا پیدا کنی، بلکه تا زمانی که نهی از پیامبر یا وصی صادر بشه. تا زمانی که نهی از پیامبر یا وصی صادر نشود اون اباحه ظاهریه موجوده، موضوعش هم موجوده، یه اینطور نیست که بدون موضوع باشه. اگر ما مستشکل میگه اگر قایت رو ورود نهی از خدا قرار بدیم، میگه خب آقا عدم الحرمت بقاهن مستلزم عدم حرمت حدوثیه، اما تو این بیان بگیم نه، ممکنه شارع حرام کرده باشه اما پیامبر یا وصی هنوز تبلیغ و ابلاغ نکرده باشی. و مستشکل میگه روی این بیان روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون مساوی با اون روایت ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم میشه، مساوی با اون میشه. به عبارت اخرى روی این بیان روایت میگه اگر یک حرامی را خدا به پیامبر یا وسیل وحی یا الهام فرموده اما هنوز از طرف اونها به شما ابلاغ نشده، شما عذاب نمیشید، مؤاخذه نمیشید، کل شیء مطلق برای شما مباح به الاباحه الظاهریه. این خلاصه اشکال. مرحوم اصفهانی اشکال قبول داره تقریبا. اول میفرماید خیلی خوب، همون اشکال اول و دومی که ما در مباحث گذشتن مفصل مطرح کردیم، همون اشکال، اون دو محذور اول و دوم به قوت خودش باقیه و از این بیان استفاده میشه که اساسا در این سه اشکال اونی که بیشتر مورد نظر مرحوم اصفهانیه همان محذور اول و محذور دومه. این محذور سوم چندان مورد توجه اصفهانی نیست. حالا اولا و ثانیا می‌فرماین که حکمی که از خدا به نبی برسه یا به وحی برسه و اونها به ما ابلاغ نکرده باشن، می‌فرماید اگر ما یقین به اینم پیدا بکنیم اثری نداره. یعنی یقین پیدا کنیم یه حرامی رو خدا به پیامبر رسونده اما پیامبر مأمور به ابلاغش نیست. بله الان هست، الان هم هست، ما اجمالا هم میدونیم الان، ولی تو احتیاط در مورد اونا لازم نیست، فرقی نمی کنه. این از اینجا عبارتی تفصیلیه، تفصیلا انسان بدونه. فرض میکنه ایشون میفرماد اگر ما علم تفصیلی هم بهش پیدا بکنیم یه اثری نداره، تا چه برسه به فرض شکش. میدونم در زمان ما الان ممکن نیست، برید در زمان خود امام معصوم علیه السلام، اگر امام معصوم اونهایی که اصحاب امام بودن اونا براتون علم پیدا کردن آسان بوده. علم پیدا کنن یه موردی حرام خدا ابلاغ کرده اما اینا مأمور به ابلاغش نیستن. مگر در باب زکات، الان عرض کنم براتون، حالا در باب زکات عرض می شود که در روایات وارد شده که در زمان ظهور زکات بیش از این موارد نهگانه گرفته میشه. ما الان علم اونم داریم بر حسب همین روایات. یعنی این از طرف خدا آمده به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم رسیده اما هنوز ابلاغ نشده. حالا اینو من عرض میکنم اجمالا هم باشه کافی. ببینید اون چه که هست این است که برای قطع به این حکم چه تفصیلی چه اجمالی اثری وجود نداره، تا چه برسد به شک در این حکم. البته جواب دوم، من حالا منتظر این اشکال بودم، این جواب دوم برخلاف فرض سؤاله. فرض سؤال این است که دیگه شک ما ربطی به صدور نهی از ناحیه پیامبر یا وحی نداره. فرض ما در این اشکال سوم اینه، اونی که مقرنه برای شک چیه؟ شک در نهی از خدا. و ایشون میفرماد اینجا در اشکال دوم برای قطع به این اونچه که خدا به پیامبر فرموده و اینها ابلاغ نکردن، برای قطع به او اثری نیست، تا چه برسه برای شک به او. ما نسبت به اونجا که پیامبر یا وسیله میخواد بگیر این کار به شکش نداریم. شک ما نسبت به اصل نهی وارد از طرف خداست. حالا این اشکال سوم عرض کردم، مرحوم اصفهانی هم در خود اشکال اصلا اینکه روایت رو ما اینطوری معنا بکنیم تمایل پیدا کرده. میفرماید حتی یرده، چون روایت در زمان امام صادق علیه السلام صادر شده، در اون زمان یه معنا نداره که بگیم که حالا زمان پیامبر نبوده که پیامبر بفرمه صبر کنی بیریم نهی وارد میشه یا نه، تمام احکام بیان شده. لذا باید حتی یرد فیه نهیون رو به نهی از جانب پیامبر یا وسیله پیامبر ما به این معنا بکنیم. این احتمال رو بعید نمیدونن. و حالا در جنبندی مطلب باز ما نسبت به این کلام مرحوم اصفهانی مطلب داره، نیم خواهد استفاده کنیم، مطلب خوبیه. ببینید تا اینجا مرحوم اصفهانی چه کرد؟ این روزه فرمایید من یه جنبندی مختصر بکنم. خوب این رو دقت کنید، عرض می شود که گاهی اوقات انسان تلویزیون رو که باز میکنه میگه اونایی که از حالا به بعد دارن گوش میکنن، حالا کسا آقایونی که تا حالا دقت نکردن اجمالش الان یه دقتی بکنن، برای اینکه الحمدلله اون نوشته ها رو که من دیدم شاید بیش از 20 نفر 25 نفر از آقایون این نوشته های کلام اصفهانی رو نوشتن، بسیار خوب نوشتن. من انتظار نداشتم این مقدار خوب بنویسن آقایون، من همه رو دیدم. انشالله فردا نتیجه رو میارم خدمت آقایون. مرحوم اصفهانی از اول دعواش با مرحوم آخوند از اینجا شروع شد که آخوند احتمال داد یرده به معنای صدور باشه و اصفهانی میخواد این رو ابطال بکنه، بگه یرده معنای صدور نمیتونه باشه. چرا؟ میگه اگر به معنای صدور باشه اباحه رو اباحه واقعیه بگیریم، خلد لازم میامد. یه تکرار نمی کنم چرا خلد. اگر اباحه رو اباحه ظاهریه بگیریم چند اشکال لازم آمد؟ سه اشکال. ما اشکال اول اصفهانی رو به تبع اون چی که امام فرمودن رد کردیم، اشکال اول مرحوم اصفهانی رو. اشکال دوم امام بازی مناقشاتی درش داشتن. این اشکال سوم عرض کردم خود مرحوم اصفهانی تقریبا تسلیم این اشکال شده، همین که میفرماد خب منظور اول و دوم باقیه. این معناش است که این اشکال مهمی نیست که ما اومدیم مطرح کردیم و بیشتر رو منظور اول و دوم تکیه کنیم. بعد نتیجه میگیره ایشون میفرماد علما من جمیع ما ذکرنا، که این اباحه رو نه اباحه واقعیه میتونیم معنا کنیم نه اباحه ظاهریه. بیاییم به اباحه و لاحذر عقلی معنا بکنیم. یعنی که به عنوان لاحذر عقلی می فرماید بگیم اشیا قبل شرع به عنوان حکم عقل مباحه، یعنی کل شیء مطلق. امام صادق در مقام بیان حکم شرعی نیست در اینجا، باید فرمد هر شیئی به عنوان عقل محکوم به اطلاق و محکوم به لاحرج عقلیه تا چه زمانی؟ تا زمانی که شارع بیاد حرام بکنه. از در نتیجه این روایت دلیل میشه بر اباحه عقلیه، یعنی الاصل فی الاشیاء عقلا الاباحه. بفرمایید خب اینم بعیده. امامی که مبدل احکام در مقام بیان حکم شرعه و خصوصا این روایت زمانی صادر شده که شرع کامل شده، بعد از ثبوت شرع و بعد اکمال شریعت و خصوصا در مسائل مهمه ای که ما میدونیم شارع حکمی رو بیان کرده، حالا اینجا امام صادق بیاد با این شرایط بفرماید هر چیزی اطلاق عقلی داره، لاحرج عقلی داره، تا زمانی که نهی از طرف شارع و شریعت بیاد این بسیار بعیده. لذات بفرماید جناب آخوند ما باید ورود در این روایت رو دست از صدور برداریم، بگیم ورود یعنی وصول الی مکلف. اباحه را به اباحه ظاهریه معنا کنیم، کل شیء مباح الاباحه الظاهریه حتی وصل الی المکلف نهی. یعنی اگر یه نهی هم از خدا صادر شده باشه تا مادامی که مکلف نرسیده این اباحه ظاهریه موجوده، تا مادامی که این نهی واصله به مکلف نشود این اباحه ظاهریه موجوده. این تا اینجا قسمت اول کلام اصفهانی تمام میشه. چون عرض کردیم مرحوم اصفهانی دو قسمت داره کلامش، یک قسمتش به جنگ مرحوم آخون میره و میفرماید اگر بپذیریم ورود از نظر لغوی ظهور در صدور دارد، ما باید دست از این ظهور برداریم، باید حمل بکنیم بر وصول. اما قسمت دوم که فردا عرض میکنیم، اصفهانی اصلا در سعد این برمیاد که اثبات کنه کلمه ورده از نظر لغوی اصلا ظهور در صد در وصول الی المکلف داره. حالا این قسمت دوم فردا میگیم و انشاءالله این بحث تمام بشه. و صلی الله علیه و سلم.